أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. در تتمه بحث ضرورت توحید و بطلان شرک و اینکه اگر کسی با برهان یا با مشاهدات قلبی معارف توحیدی برای او حل نشد، در روز مشاهده عذاب حق برای او روشن می شود. دو مطلب را بیان فرمود. یکی این که اعمال تبهکاران به صورت حسرت در قیامت برای اینها ظهور می کند. دوم این که اینها برای ابد در جهنم مخلدند. مسئله اول تجسم اعمال است، مسئله دوم خلود و ابدیت عذاب. اگر مسئله تجسم اعمال حل بشود، مسئله خلود و ابدیت عذاب هم با آسانی حل خواهد شد. در باره مسئله اولا که اعمال متجسم می شود، ملاحظه فرمودید انتقام چند نحو دارد. اینکه خدای سبحان فرمود انا من المجرمین منتقمون با وجوهی بیان شد که چندین وجه ممکن است برای انتقام تصویر بشود که اینها تقریبا از نظر دقت در طول همه و دقیق ترین وجهش اون وجه چهارم بود که انتقام گرفتن خدای سبحان از تبهکاران به این است که خود اون عمل که یک صورت باطنی دارد، خدای سبحان باطن اون عمل را به صورت باطنی اون عمل را اظهار کند. در تأیید این مطلب که انتقام و کیفر خدای سبحان نظیر قسم اول نیست، که انتقامی که از مظلوم از ظالم میگیرد به عنوان تشفی، و نظیر قسم ثانی نیست که قاضی از تبهکار و مجرم میگیرد برای برقراری نظم جامعه، و نظیر قسم سوم نیست که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد که آثار تکوینی در دراز مدت باشد، بلکه نظیر انتقامی است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر ولی به کودک گفت دست به آتش نزن میسوزاند، یا دست به مار نزن که مسموم میشوی، این نه به اون معناست که اگر کودک حرف ولی را گوش نداد بعدن مسموم بشود یا بعدن بسوزد. این آتشی که به حسب ظاهر شعلش زیباست، حقیقتش سوزنده است. این ماری که پشتش نرم است، حقیقتش سم است. چون کودک از سم مار و سوزش آتش بیخبر است، فریب نرمی پوست مار یا زیبایی شعله آتش رو میخورد. و اگر حرف ولیش را گوش نداد، دست به سم یا دست به آتش زد، همین سم و اون آتش گدازنده و سوزنده. خدای سبحان در آیات فراوانی این معنای چهارم را تقویت میکند که انسان با عین عمل خود کیفر میبیند. یعنی اگر تبهکار را به جهنم بردن به او میگویند اون چه که امروز میکشی عین همان است که در دنیا مرتکب شدی. اگر دلیل نقلی یا دلیل عقلی برخلاف این ظواهر اقام نشد، این ظواهر مأخوذ است. چه رسد به این که دلیل نقلی یا دلیل عقلی این ظواهر را تأیید کند. در آیه محل بحث فرمود وقتی قیامت فرا رسید اون سران شرک و مطبوعها از پیروانشون تبری می جوین. پیروان می گوین ای کاش ما به دنیا برمی گشتیم، از این سران شرک تبری می جستیم تا جبران تبری اونها بشود. این عمل را خدای سبحان به عنوان ارائه کار اینها بیان میکند. میفرماد کذالک یریهم الله اعمالهم، یعنی خود عمل اینهاست که در قیامت به اون صورت ظهور میکند. ظاهر این حسرت آن است که عین همون عمل باطل دنیوی اونهاست که در قیامت به صورت تأسف و تحسر ظهور می کند. آیات قرآن کریم که عمل را زنده می داند و از عامل رها نمی داند و عامل را در گرو عمل می داند و بیان می کند که هر عاملی عمل خود را می بیند و به او کیفر داده می شود فراوان است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30 این است که فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فرمود روزی در پیش دارید که هر کسی هر چه کرد میبیند. اگر عمل خیر است که اون را محضر میبیند، یعنی میبیند که خدای سبحان اون عمل را احضار کرده است، و اگر عمل شر و بد است اون را هم محضر میبیند، میبیند خدای سبحان اون عمل را حاضر کرده است. در باره عمل خیر خوشحال می شود، در باره عمل شر علاقمند است که بین او و بین اون عمل یه فاصله زمانی فراوانی بود. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر. انسان هر کاری کرد اون را حاضر می بیند. و ما عملت منسو، یعنی هر کار بدم کرد اون کار بد را هم محضر میبیند. در باره کار بد این چنین امید دارد و علاقه کاذب دارد، تود و دوست دارد، لو ان بینها یعنی بین اون نفس و بینهو یعنی بین اون کار بد امدن بعیدا، یه فاصله زمانی دوری بود که او بتواند جبران کند. یک حادثه گذشته یا حادثه آینده کاری به انسان ندارد. اگر یه حادثه 10,000 سال قبل گذشت یا 10,000 سال بعد اتفاق می افتد کاری به آدم ندارد. یک انسان تبهکار وقتی عمل شرش را می بیند می گوید ای کاش بین من و بین این عمل چندین هزار سال فاصله بود که نه او به ما برسید نه ما به او میرسیدیم، این این عمل را میبینه. اونگاه خدای سبحان فرمود و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، خدای سبحان شما را برحذر می دارد از خودش، چون او هم از مجرمین منتقم است و هم مشهود احدی نیست، زیرا در دسترس فکر حکیمی یا شهود عارفی هم نیست. چون نیت هم عمل است، نیت المؤمن خیر من عمله. از نظر بحث‌های کلامی نیت هم عمل است، منتها عمل جاره است، کاری به جوارح ندارد. متجری برای خبث سریرش عقاب می شود، همونها در اصول گفتند برای خبث سریقش کیفر می بیند، ولی در ظاهر نه. لذا خدای سبحان فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. انسان در برابر بار خاطراتش هم محاسبه می شود. چون عمل یک باطن و حقیقتی دارد و این باطن و حقیقت روزی ظهور می کند، گاهی در دنیا و قسمت مهم در آخرت، در سوره مبارکه اعراف از این مطلب سخنی به میان آورد. آیه 139 از سوره اعراف این است که وقتی بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، حضرت فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. یعنی این عملی که انجام میدن باطل است، یعنی سراب است. انسان تشنه که به دنبال سراب می رود دو کار کرده است، یکی از چشمه زلال فاصله گرفت، یکی به سراب نزدیک شد. وقتی به سراب نزدیک شد می بیند چیزی نیست، وقتی از چشمه زلال دور شد می بیند آتش هست، راه رفتن نیست. هم اون کاری که کرد بطلانش ظاهر می شود و هم اون کاری که نکرد خسارتش ظهور می کند. لذا درباره کسانی که به دنبال سراب حرکت کردن فرمود اعمالهم مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه و قاع، یعنی سرزمین باز و وسیع که دید فراوانی دارد. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. یک انسان تشنه که حرف اولیا و راهنمایان را گوش نمی دهد به دنبال سراب می رود، هر چه بیشتر می دود فرسوده تر می شود و تشنه تر، چون این حرکت و حرارت آتش آور است. وقتی به پایان افق رسید دید سراب بود، آب نبود. آتش او چند برابر شد، نه حال رفتن دارد نه پای دویدن، اون آتش او را می سوزاند. انسان کافر که برای غیر خدا عبادت کرد سرانجام به سراب بودن عباداتش پی می برد، نیاز او دوچندان می شود، نه راه رفتن دارد نه حال گریه کردن، که اون روز قدرت گریه هم ندارد. تنها سلاح انسان اشک و ناله است و اون سلاح هم مادامی که در دنیا هست به دست او می دن. وقتی که از دنیا رخت بربست این اسلحه رو از اون می گرن خلع سلاح می شود. او حال نالیدن هم ندارد، حال زجه و عشق هم ندارد. این سلاح البکا مال دنیاست، وگرنه اون گریه اون روز گریه عقوبت است، نه گریه تضرع و ناله و لابه و عبادت. لذا فرمود عمل کافر باطل است و این باطل یک روزی ظهور می کند. ان هاولائه متبرون ما هم فیه تبار و هلاک، در درون اوست، ظاهرش گوساله پرستی است. و باطل ما کانوا یعملون. لذا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 147 این چنین بیان میکند: والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم. اونگاه فرمود ما کار اونها رو باطل نکردیم، این عین کار اونهاست. فرمود حبطت اعمالهم، اعمال اینها باطل می شود، باطل شده است. اما هل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی این حبط عین جزاست و جزا هم عین عمل است. خب اگر کسی به دنبال سراب حرکت کرد، بعد دید چیزی نبود، این جز آن است که میگوین عملش باطل است و جزای او عین عمل اوست. او به سمت باطل حرکت میکرد. وقتی هم که بطلان اون باطل ظاهر شد، به او میگوین عملت باطل شد و این هم عین عمل توست. یعنی تو به دنبال باطل میرفتی. یک وقت کسی کندوکاو میکند، قناتی حفر میکند، چای حفر میکند و قناتی روان میکند، بعد دیگری میآید اون قنات رو پر میکند، به او میگوین کار او را باطل کرد. یه وقت انسان به دنبال سراب حرکت میکند، وقتی به مقصد رسید میبیند چیزی نیست. نمیگوین کسی کار او را باطل کرد، میگوین کار او باطل بود، الان بطلان اون کار ظاهر شد، جزای و عمل او همین است. لذا خدا میفرماید عمل اونها باطل است و این عین جزای اونهاست، نه اینکه ما کار اونها را از بین بردیم. اونا قناتی حفر نکردن که ما بیاییم پر کنیم، اونا چایی نکندن، اونا به دنبال سراب رفتن. اگر اینا چشمه احداث میکردن ما پر میکردیم، میگفتیم کار اونها را ما از بین بردیم. اما اینا به دنبال سراب حرکت کردن، بعد دیدن خبری نیست. لذا فهمود حبطت اعمالها، اما ما کار اینها رو باطل نکردیم. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نه اینکه اینا کاری کردن ما باطل کردیم، اینا به دنبال باطل را افتادن، فهمیدن باطل است. ما هرچی گفتیم به دنبال این باطل نروید، درونش تهی است، اینا رفتن. الان فهمیدن درونش باطل است، نه اینکه ما باطل کرده باشیم. حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. پس این که فرمود عملشون باطل شد، نه یعنی اینها یه عملی کردن، یه بنایی ساختن، ما اون بنا را خراب کردیم. میموند اون مشکل دیگر، چون یک انسان تبهکار و تشنه که بیراه میرود دو تا کار کرده: یکی تمام نیروها را به طرف سراب صرف کرده، یکی اینکه از چشمه باز مونده. چون تمام نیروها را به طرف سراب صرف کرد، وقتی به مقصد رسید دید لاشه است. این حبط عمل است که عبادتها و خدمات خیری که برداشت انجام داد باطل است، هیچی نیست. مطلب دیگر آن است که از حق موند، از چشمه زلال دور شد. این دوری از رحمت به صورت شعله در میاد، که این یه بحث دیگر است، که اون هم جزای عمل است، اون هم عین این عمل است. غل و زنجیر بر دست و پای او میگذارن، میگوین این عین عمل توست. به سراب که رسید میبیند اینجا چیزی نیست، به اون میگوین این جزای عمل تو، این عین عمل توست. چرا؟ چون یک انسان کافر تمام نیرو را به طرف باطل صرف میکند، یک، و با تمام قدرت از حق فاصله میگیرد، دو. انبیا که آمدن لقد بعثنا فی کل قریه ان اعبدوا الله رسولا ما ارسلنا من رسول الا این که به اونها گفتیم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این دو مطلب را اونها به عنوان پیام ما به امتها ابلاغ کردن، یکی پرهیز از باطل، یکی گرایش به حق. کافر گرایش به باطل دارد و تحرز از حق. خدای سبحان هر دو مطلب را مطرح کرد، فرمود این که به طرف باطل می رود وقتی به مقصد رسید می بیند لا شیء است، ما کار او را باطل نکردیم. این حبت عمل این عمل اوست، جزای خود کار است، نه اینکه چون او بیراه رفت ما مقصد او را از بین بردیم. او به طرف لاشی حرکت میکرد، حالا فهمید لاشی است، ما کار او را باطل نکردیم، او به طرف باطل حرکت میکرد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که چون او از حق دور موند، این بعد از حق، بعد از چشمه زلال دردناک است، به صورت قل و زنجیر در می آید. این قل و زنجیر به گردن و دست و پای او آویخته می شود. این را هم خدا می فهمد ما کار تازه‌ای نکردیم، این عمل خودش. این را در سوره مبارکه سبع بیان کرده است. اینا چون در محدوده توحید است و ایمان هست، اصل ریشه محفوظ است، ممکنه به اونها اشاره بشه. نه، چون مؤمن هست این چنینه، و اگر کافر باشد که هبتت اعماله. دو چیز است که بنیانکنه. خلاصه کفر بنیانکن است، همه اعمال خیر را یک جا می سوزاند، و ایمان هم بنیانکن است، همه اون آثار شرک را یک جا تبدیل به خیر میکنه. این وسط ها قابل تبدیل است. اگر کسی کافر بود و معاصی فراوانی داشت، همین که مسلمان شد توبه واقعی کرد و اسلام آورد، الاسلامو یجب ما قبله، هیچ چیزی او بدهکار نیست، نه قضای نماز دارد، نه قضای روزه دارد، نه کفاره دارد، نه واجبا خمس و زکات دارد، نه مسائل مالی به عهده او سمانند. اگه قبلا مستطیع بود مکه نرفت، حالا لازم نیست تسکه هم برود، هیچ تکلیفی بر اون نیست، از این به بعد از صفر باید شروع بکنه، البته اون حقوقی که اسلام آورد. اما اگر یک متاعی رو از کسی خرید نیست یه بدهکار است، اون رو چون اسلام نیاورد، اون یه بنای و قرار است که اسلام امضا کرد نه تأسیس، لذا نباید کسی بگد که قاعده الاسلام یجب ما قبله، میگد من مال مردم هم نباید بدم. نه، اون چه به نام احکام و قوانین اسلام است که اسلام آورده، همه اونها با اسلام از بین میرود، یعنی لازم نیست انجام بدن. این مال او. و قسمت دوم مسئله ارتداد است. حالا اگر کسی اعمال و عبادات فراوانی داشت از فرائض و نوافل، معاذ الله مرتد شد، همه اعمال او یک جا سوخته می شود، جا برای تبدیل نیست. تبدیل در محدوده است که یک سرزمینی باشد، یعنی کسی مسلمان باشد، مؤمن باشد، موحد باشد، چهار تا اشتباه داشته باشد، چند تا فضیلت داشته باشد، گاهی توبه کند، گاهی انابه کند و امثال زارک، در این محدود است که بود اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، نه اینکه اگر کسی ریشه را بسوزان از زمین برای تبدیل بود باشد. نه دیگه، الان مگر این اعماد درخت نیست که آتش درخت میسوزونه؟ مگر سرزمین خوش نیست که باران او رو سرسبز میکنه؟ اعمال مادامی که انسان در نشأه طبیعت هست قابل تغییر است. الان بدترین چیز در عالم به صورت بهترین چیز در میاد، الان این کوده های بدبوس که به صورت گل یاس در میاد، و این گل یاس است که به صورت بدترین زباله در میاد که بدبوس، و انسان ناچار است که بینش رو بگیرد. این عالم طبیعت قابل حرکت از یک قطب به قطب دیگر است. کفر به ایمان، ایمان به کفر، گل به صورت مدفوع، مدفوع به صورت گل، قابل تغییر و تبدیل است مادامی که انسان در نشأه حرکت است. این کودهای بدبوس نیست که از این کنیف ها منتقل می شود به باغ ها به صورت میوه های رنگ و رنگ در میاد، و همین میوه های رنگین و معطر مگر نیست که به صورت امور بد در کنیف ها ریخته می شود؟ در نشأه طبیعت دو طرف قابل تغییر و تبدیل است. وقتی که اذا مات ابن آدم انقطع عمله، دیگه هر چی داشت به همراه میبرد. در عالم طبیعت عین خارجی قابل تغییر و تبدیل است، اعمال هم همینطوره. قسمت دوم را در سوره مبارکه سبع بیان فرمود، آیه 33
بله.
اون هم مؤید است. ببینید همین کنزی را که دیگری از راه حلال به دست آورده و در راه حلال صرف کرده وسیله رحمت می شود. این که گرفته احتکار کرده به صورت گداخته به پیشانو پهلو پشت می زنن. ورثه او که گرفته به عنوان وجوه بردیه به سیل زده داد می شود گل و روحان ریاهی. بله عمل است خود. بله دیگه این که مؤید است که، یعنی خود این عمل رو. نه همین، ببینید همین کنزی را که یک کسی ذخیره کرده است این رو داغ میکنم. این که در دنیا فقط دست او نبود که، این صدها دست گشت. اگر یک کنزی رو یک کارگر فراهم کرده و از راه حلال دست آورده، این روح ریحان است. کسی گرفته احتکار کرده، این میشود داغ میکنند و به پیشانه و پهلو او میچسبند. بعد ورثه صالح پیدا کرده او رو به سیل زده داد، همون میشود دست گل. عمل رو داغ میکنن. وگرنه اگر این داغ بشه امروز که تنها دست او نبود که. اگر کسی به عنوان ورثه صالح همین را در خدمات اجتماعی داد، همین به صورت نور در میاد. اونی که نور میشه یا گداخته میشه عمل است. فهمود ما این را داغ میکنیم، عملش را داغ میکنیم، خود اون به صورتهای گوناگون در میاد. الان همین مسجد، سالیان دراز گذشت که مسجد نبود، ممکن است در آینده نزدیک یا دور وضعش عوض بشود. هزارون کار در یک مکان انجام شده. مکان قیامت مثل مکان دنیا نیست. اگر یه جایی وقت میکده بود، بعد مسجد شد، بعد میکده شد، بعد بازار شد، بعد خیابان شد، بعد بیابون شد، میلیون ها کار روی انجام گرفت، او در آن واحد میلیون ها صورت دارد. همه همون صحنه را میبینن، باید شهادت بدهد، شکایت کند. برای همه باید شهادت بدهد که چی بود، برای همه باید شکایت کند که چی بود. یک مکان که میلیون ها صورت گرفت، میلیارد ها صالح و طالح روی او کار کردن، برای همه ظهور میکنند. یه همچه عالمی است. بنابراین اگر چنونچه باطل بطلانش ظهور میکند، چون این شخص باطل رو از حق فاصله گرفت و از چشمه زلال فاصله گرفت، این بعد از حق به صورت زنجیر در میاد، به صورت قل در میاد و گردن و دست و پای او رو با اون میبندن و به اون میگن این عین کار توست. آیه 33 سوره مبارکه سبع این است: و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. ما در گردن کافران غل گذاشتیم. بعد فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این عین عمل اونهاست. یعنی کافر که با شتاب به سمت سراب حرکت میکرد، می فهمد که باطل است، به اون می گوین حبت عمل این عمل توست. تو کاری نکردی که ما باطل کرده باشیم، تو چیزی نساختی که ما ویران کرده باشیم. حبتت اعماله هل یوزون الا ما کان یعملو. اونگاه نمی گوین به این که خب حالا به چیزی نرسیدی، منفعت را از دست دادی، می گوین از حق هم دور شدی. اگر انسان فقط منفعت از دست برود خب معذب نیست، ولی در قیامت به تبهکار میگوین منفعت را از دست دادی و الان باید بسوزی. مثل همین انسان تشنه که حرف راهنمایان را گوش نداد، شتاب زده به سمت سراب حرکت کرد. خب این هرچی بیشتر میدود توانش فرسوده میشود، یک، آتشش افزوده میشود، دو، وقتی هم که به پای کوه رسیده دید اینجا آب نیست، ناامید می شود، یک، اون آتش سوزان کشنده است، دو، این طور نیست که حالا وقتی به سراب رسید
گفت کارمون باطل شد و کیفری نبیند، اینطور نیست. تنها یأس که یک کیفر روانی است بر او تحمیل نمی شود. اون آتشش هست، فرسودگی هست، نه پای رفتن هست، نه اون آتش از بین رفته. در هر دو قسمم خدا فرمود این عین عمل شماست. این دعای ختم القرآن صحیفه سجادی را که ملاحظه فرمایید، در اونجا حضرت دارد خدایا بر ما رحم بکن روزی که سارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل قلاده گردن می شود. و این با همین آیه 33 سوره سبع سازگار است. فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. در اون دعا حضرت فرمود به این که وسارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غلاده می شود، گردنگیر آدم می شود. خب نفرمود اونا که بخیلن سیتوقون ما بخلو به یوم القیامه، بخل به صورت توق العذاب و توق لعنت در میاد، متوق می شوند، توق به گردن می شوند. این بخل همون توق گدازنده خواهد بود، نه مال. اون مال خارجی را زید گرفته سخاوتمندانه ایثار کرد، می شود روح ریحان. بخل است که توق لعنت می شود، نه عین خارجی. خب عین خارجی را در بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید، اون تملک است که یا بده یا خوب، نه مال. خب چطور اگر کسی مال امام در عهدش باشد دارد رجس میخورد، وقتی همون مال را به نائب امام داد اون میشود برکت الهی؟ معلوم میشود تملک به ارتباط است که کارساز است، یا بده یا خوب. و اون هم که گفتن زکات وسخ است، نه یعنی شما وسخ را در راه خدا بدید. مگر نان است که انسان باید زکات میدهد عبادت است، قصد غربت کند؟ و اگر قصد غربت نکرد به عنوان حفظ بعض از حیثیات و جهات مادی مثلا چیزی را به عنوان زکات داد و قصد غربت نکرد، خب اگر اون این موجود است که دوباره باید برگردارد همون را لله بدهد و اگر نداد دوباره باید زکات بده؟ اون که زکات نبود، اون یه مالی بود که بی جا مصرف شده. اگر چوبش رو نخورد نفعی از اون عادش نخواهد شد. زکات مثل صلات عبادت است، باید با احترام و تقرب و قصد قربت انسان بدهد. خب پس همون مال را اگر چرک باشد که انسان وسخ را قربت الله نمیدهد، که این علاقه بریدن را، این تدهیر را، این طهارت را لله انجام میدهد. وگرنه خود اون مال حکمی ندارد، اگر به دست ولی الله برسد می شود با تبرک از او دریافت شد و مانند آن. در اون آیه کریمه دارد که بخل به صورت توق عذاب ظهور می کند، سی و توقون ما بخلو بهی یوم القیامه. اومد همون مالی که بخیل بخل ورزید و به صورت توق عذاب در می آید، همون مال به دست سخی قرار گرفت، او ایثار کرد، می شود روح ریحان. اونا خیلی کمن اونا را مطرح میکنیم، میگن به همین جزا میدن. این با این نیست که متعلق را از متعلق جدا کند. یه وقت میگن اگر ولی به اون کودک بازی گوش خواست سخن بگوید تأدیبش کند، میگه با کار خودت دستت خودت سوزوندی. این تعبیر انما توزون ما کنتم با به ما کنتمی که در بعضی از آیات است، نه در خیلی از آیات، هماهنگ است. اکثر آیات بدون باست که الان میخونیم، اونجایی هم که با دارد مثل آن است که ولی به کودک بگد با کار خودت دست خودت سوزوندی، این جزای کار خودت است. هم میتواند بگوید جزای کار خودته، هم میتواند بگوید با دست خودت خودت سوزوندی. بنابراین اگر مسئله حبت عمل است، همون جزای عمل است، برای اینکه اینا کاری نکردن که خدا باطل کند، بلکه بطلان اعمالشون را خدا ظاهر کرد. اگر مسئله اغلال و قلائد هست، اونم متن عمل است. اما در موارد دیگر، در سوره مبارکه نحل همین مسئله عینیت جزا و عمل مطرح شد. آیه 111 این است، می‌فرماد یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، چون هر کس اون روز به فکر خودشه، و توفا کل نفس ما عملت، یعنی این عمل به عنوان توفیه و جزا به او داده می شود. این همان است که گفته شد فرمود جزا ان وفاقا، توفا کل نفس ما عملت، نه به ما عملت، یعنی همون عمل را توفیه می کنن، وفا می کنن، به او می دن، به هم لا یظلمون، چیزی دیگری به او نخواهند داد، همون عمل خودش به خودش می دن. در سوره مبارکه کهف آیه 49 این است، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، این کتاب چه کتابی است؟ آیا وجود لفظی اعمال درش است که مثلا در یک کتابی می نویسن فلون شخص در فلون روز این کار را کرده است، که وجود کتبی و لفظی باشد، که این خوب قابل انکار است، این شخص می تواند در قیامت بگوید من یادم نیست این کار کردم. ولی در این کریمه فرمود و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، این چه کتابیست که هرچی من کردم درش نوشته است؟ خب هرچی من کردم نه یعنی در طی این 80 سالی که کار انجام دادم خاطرات من نوشته است، اقوال و اعمال من نوشته است، خب من یادم نیست، اون روز قابل انکار هست. چطور انسان اعتراف میکند؟ چطور میگوید این چه کتابیست که هرچی من کردم درش نوشته است؟ میفرماد و یقولون ما لا و یا ویلتنا ما لا هذا الکتاب که لا یقادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل تثبیت شده است. یک کتابی نیست با وجود لفظی باشد، با وجود کسبی باشد تا قابل انکار باشد، هم قابل انکار کردن هست، هم شخص یادش نیست که چه کرده است. معلوم میشود یک کتاب خارجی است به حقیقی، بسیار خوب مستنسخ هر کی هست، اما کتاب چه کتابی است؟ این کتاب کتاب خارجی است، یعنی عین عمل را انسان مشاهده میکنه، شبیه او هم نیست تا بر او اشتباه بشود، تعجب بکند، بگه من هر چی کردم اینجا هست. خب نه، یعنی هر چی من کردم وجود لفظی یا کتبیش اینجا هست. بسیار خوب، همون بخوان دیگه، خوندن که انسان اگر کتاب کتاب تدوینی باشد، خوندنش با همین الفاظ است، وجود لفظی را با وجود کتبی را با وجود لفظی میخوانند. ولی اگر وجود تکوینی باشد، انسان بخواهد در کتاب تکوین مطالعه کند و تأمل کند، آیات تکوینی را بخواند، اون با وجود لفظی نیست. آخه فرماد ما عملو حاضرا، اون چون ملکهشون ظهور میکند، یعنی اگر کسی با دین قرآن ببیند در قبر عربی خوب حرف میزند، خوب میفهمد، این تلقین میت نسبت به مسلمین بر همین اساس است. اگر کسی واقعا به دین قرآن مرد، ظواهر این است، نستنسخ که فرشتگان که خودکار دستشون نیست نویسن، اصلا که و وجدوا ما عملوا حاضرا، خب خود عمل رو میبینن. قسمت مهم عمل با نیت است، چون بدنه کار شبیه هم است، اساس کار نیت و ایمان است. خب این نیت رو میبینن، خود عمل رو میبینن. خب این همه روایاتی که آمده درباره نماز، که نماز به انسان میگوید ای کسی خوب نماز خوند، به انسان میگوید خدا تو را رحمت کند که تو مرا حفظ کردی، و ای کسی بد نماز بخواند میگوید خدا تو را ضایع کند همون طوری که تو منو ضایع کردی. این که مجاز که نیست که. نماز یه حقیقتی است، حرف میزند، چیز میفهمد، با انسان سخن میگوید. خب همین حقیقت فردا ظهور میکند.
و وجدوا ما عملوا حاضرا،
دارد دیگر.
چرا نیت سو هم جواب دادد؟ از بذر بحثای کلامی عرض شد که نیت سو هم کیفر دارد از نر بحثای کلامی. فرمود ان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم به الله. فرمود چون چه در دل دارید اظهار بکنید، چه اظهار نکنید تحت حسابی.
این چه نیست کسی نیت داشته باشه حالا موفق نشد به انجام کار، به او در قیامت کاری نداشته باشه. همونها که بحث تجری را گفتن گناه نیست، گفتن کاشف از خبث سریره است. به خبث سریره بحثای کلامی دارد، بحثای اصولی ندارد. البته یعنی اون کیفر اون عمل نوشته نمیشه، وگرنه هم آیات فراوان است هم روایات فراوان است که اگر کسی بد نیت بود در قیامت محاسبه میشود. این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله.
نه تخصیص که نمیزند که،
همونها همون روایات دارد که این شخص تحت محاسبه است.
والحمد لله رب العالمين.